غربی که از این خلیج فارس میره به دریای سرخ و مجموعاً عربستان و امارات روی هم 3 میلیون و تقریبا 300 هزار بشکه در روز نفت میتونن منتقل بکنن، این باز بمونه. از این 7 حالتی که گفتیم اگر یکی از این 7 حالت یکی از اون لوله ها رو بزنه دیگه وضعیت اونطور نخواهد بود. باکو، تفلیس، جیهان یکی از مهمترین تأمین کننده های نفت و کلن محصولات نفت و مشتقاتش برای رژیم صهیونیستی و اروپا از اونجا داره میگذره. اگر اونجا یکی از این 7 حالتی که گفتیم بهش ضربه خورد دیگه شرایط اینطور نخواهد بود. بنابراین این که ایران هنوز خیلی خیلی برگه های استفاده نشده داره، آره، اینو نباید فراموش کرد.
و به بینندگانم بگیم اینا که ما داریم میگیم رو مسئولین و فرمانده‌های ما خیلی خیلی جزئی‌تر و دقیق‌ترش میدونن. یه بیانیه بسیار عالی امروز ریاست محترم جمهور جناب پزشکیان دادند. من این فراز آخره و اینا رو بخونم. امروز مهمترین دغدغه دولت علاوه بر تدارک لازم برای دفاع همه جانبه نیروهای مسلح کشور، سامان بخشیدن به امور مردم است و همراهی، همدلی و مشارکت همه قوا برای پاسخگویی شایسته به این دغدغه ها ضروری است. آقای پزشکیان دمش کم، چه تصاویر قشنگی از آقای پزشکیان روز تظاهرات آمد بیرون و دقیقاً اون وقتی که وزیر جنگ اسرائیل میگفت که وزیر جنگ آمریکا گفته بود که مسئولین ایرانی زیر زمینن، مسئولین همه رو زمین وسط مردم کنار مردم بودن جایی که داشت کنارش بمباران میشد. دم همه کسانی که دارن شرایط رو برای مقاومت مردم و استمرار این ایستادگی فراهم میکنن، دولت محترم، جناب پزشکیان، مسئولین در نهادها و سازمانهای مختلف گرد. بریم سراغ مباحث.
راجع به مردم گفتم این یه جمله رو بگم. بعضی مثلا در یک محله
بعد خود وقت کم میاد.
آره، راجع به اکباتان مثلا من دیشب دیدم اکباتان مثلا جمعیتی اومده، ممکنه شما فکر کنیم که خب جمعیت همیشه باید مثلا چند صد هزار نفری باشه. نه، اونجا چند صد نفر باشه واسه یک محله است. دونه دونه اینها تاثیرگذار در این روند جنگ. اینها رو در هیچ کدوم از محلات تهران و شهرستان ها دست کم نگیرید.
حتما. خب بریم سراغ دعوای داخلی ایالات متحده آمریکا.
بله. ببینید این رو حالا با توجه به این مقدمه که گفتم خیلی خلاصه بگم. خبرهایی داره میاد، رویترز رو مشخصا داشتیم، حالا بچه‌ها اگر خبر رو بتونن داشته باشن. یه گزارشی اومد، اول آخرش رو بگم. سخنگوی کاخ سفید این خانم لویت صحبت کرد، گفت آقا این حرفایی که شما دارید میزنید، که حرفایی که خودتون دارید میزنید از کسایی دارید نقل میکنید که در جلسه نبودند. رویترز این رو نقل کرده، این جمله آخر که در واقع تکذیبی است یک نوعی. البته تکذیبی در دلش چیزی داشت، گفت رئیس جمهور ترامپ خیلی خوب گوش میده، هر کی حرف میزنه حرفشو میشنوه، اینطور نیست که حالا حرفا رو نشنوه ولی خودش تصمیم میگیره. خبر رویترز هم این نبود که حالا ترامپ و واسش اینا تصمیم گرفتن، داشت گفت این حرفا رو بهش زدن و بعد در تصریح کرده که ما این حرفا رو گفتیم، از کسایی که اسمشون اومده دوباره پرسش کردیم و اونها حاضر نشدن دوباره جواب بدن و تکذیب کنن. بنابراین به نظر میرسه رگه‌هایی از حقیقت درش باشه.
توضیح بده چیه خبر؟
ببین خلاصش اینه که میگه در داخل این تیم ترامپ، تیم مختلف، تیمای مختلفی که اطرافش هست و مشاورینش نظرات مختلفی وجود داره. من یه تیکه شو دیگه فقط بخونم. یه منابع گفتم مشاوران ارشد سیاسی از جمله فلان و فلان و این، حالا اسمش بگذاریم، استدلال‌های مشابهی را مطرح می‌کنن و پیامدهای سیاسی افزایش قیمت بنزین در داخل آمریکا تمرکز دارن و از ترامپ می‌خوان که پیروزی را به طور محدود تعریف کنند. یعنی یه چیز خاصی رو تعریف کنه، مثلا همین از بین بردن نیرو دریایی، از بین بردن نیرو دریایی را معادل بگیره با زدن مقرها که همش تقریبا خالی بوده و زدن اون شناورها که واقعا زده، بگه بنابراین من نیرو دریایی را از بین بردم، تموم شد و رفت. این رو به صورت محدود تعریف کند و نشان دهد که عملیات، این همین عملیات محدود بوده و تقریبا تمام شده است. این پیشنهادیه که بهش دادن. بعد میگه که به نظر میاد دستیاران ارشد سیاسی و مشاوران اقتصادی که هشدارهای آنها قبل از جنگ در مورد شوک اقتصادی بالقوه تا حد زیادی نادیده گرفته شد، یعنی اینا پیشنهادی داده بودن، گفته بود نه با این حرفا رو ولش کن، نقش مهمی در پیشبرد تلاش‌های ترامپ در این هفته برای اطمینان بخشیدن به بازارهای متزلزل و مهار افزایش قیمت نفت داشتن. بعد میگه در ادامه چیزی هم میگه، میگه اما جلوتر، میگه اما دستاورد، میگه این دستاورد رو داشته، این دستاورد رو داشته، این دستاورد داشته، که همش هم روایت خود طرف آمریکایی یا همینجا بگن. اما دستاوردهای نظامی به دلیل حملات فزاینده ایران به نفتکش‌ها و تأسیسات حمل و نقل در خلیج فارس که باعث افزایش قیمت نفت شده به طور جدی تضعیف شده است. این رویترز هم داره میگه این دستاوردهایی که حالا گفتم روایت طرف آمریکایی هم تازه کامل گفته، میگه این دستاورد به دلیل کارهایی که ایران کرده تضعیف شده. در داخل بنابراین داره میگه فشاری به ترامپ، یا هدف رو محدود کن، همون هدف محدودم اعلام کن، رسیدیم و برو بیرون. این نکته. حالا تو مقالات بعدی نکات دیگری هم هست که راجع بهش میپردازه.
خب سر قصه قیمت نفت و تاثیراتی که آزادسازی نفت روسیه میتونه بر جای بگذاره.
ببین ماجرا چیه؟ روسیه نفتش، فروش نفتش، یعنی در واقع این خرید نفتش تحریم شده از طرف ایالات متحده. این خرید نفت بیشتر کیو شامل میشده؟ یعنی مشخصا یکی از مهمترین مشتری ها میشده چین، دیگری میشده هند. این دوتا نفت رو از روسیه بخش زیادی رو میخریدن. خب طرف اروپایی که اصلا قطع شد و مشتری ها جایگزین. و روسیه هم مثل ناوگان ایران که این یه کار پوشمندانه ای بوده، یه بخش خیلی بزرگی نفت روی دریا داره، یعنی تولید شده. مخازن رو که گفتیم، یه مخازن زمینی داریم، اونها پر میشه، بعد اینها رو بارگیری میکنن. بارگیری میشه همون چیزی که اسمش رو میذارن ناوگان سایه. این ناوگان سایه میره رو دریا تا که مشتری یا الان داره یا مشتری پیدا بشه. این میره روی دریا، مشتری که پیدا شد میره نفت رو تخلیه میکنه با یه درصدی، خب طبیعتاً تخفیف. این ناوگان الان روی دریا هست، چقدر نفت داره؟ برآورد خود وزارت خزانه داری امریکا حدود 125 میلیون بشکه نفت روی دریاست، نفت به اصطلاح میگن سرگردان. این آزاد شد. یعنی چی شد آزاد شد؟ اعلام کرد آن چیزی که قبل از 12 مارس بارگیری شده، نه چیزی که از این به بعد میشه، تا 12 آوریل، یعنی یک ماه، اینها رو حق دارن خریداری کنن. دقت کن، آن چیزی قبل از 12 مارس، یعنی همین شروع جنگ تقریبا، بارگیری شده رو تا یک ماه آینده کشورها میتونن بخرن. اثر این ماجرا روی بازار چی بود؟ به ظاهر یعنی اینکه همین الان 100 میلیون 125 میلیون بشکه نفت جدید شده، اومد توی بازار و چون دیگه روی نفت کشه دیگه میتونه بره اون پالایشگاه، اون بندر نفتی، هر جا تخلیه بشه دیگه. خب خیلی اثر پس باید عینی‌تر داشته باشه. نفت چند سنت اومد پایین، کمتر از یک دلار. دلیلش چی بود؟ یعنی انتظار بود که مثلا الان باید 6 دلار 7 دلار 10 دلار بیاره پایین. چرا این کارو نکرد؟ به دو دلیل. یک، بازار در حال حاضر، من دارم نظر تحلیلگران اقتصادی بازار رو میگم، تحلیلگران خارجی، یک اینه که بازار بر اساس قیمت لحظه‌ای الان تصمیم نمیگیره، واسه چشم‌انداز داره تصمیم میگیره. میگه خودی که داریم یک ماه، اونم اون چیزی که قبل از 12 مارس بارگیری شده، خودت هم که داریم 120 میلیون بشکه، خب فوقش این برابر با مثلا 6 روزه چیزی که باید از تنگه هرمز عبور میکرده. بنابراین چشم اندازه همچنان منفی. دو، حدود یک سوم این نفت پیشتر توسط هند خریداری شده بوده، قرار بوده به صورت غیرقانونی یا همون دعوایی که امریکا با هند سر این موضوع داشت اصلا منتقل بشه.
عملا این دیگه تو بازار نمیاد.
یعنی عملا قبلا فروخته شده بوده، یعنی جزء اون تقاضای جدید رو نمیتونه کم بکنه. یعنی 80 میلیون میشه خود این، یعنی اون 125 میلیون بشکه نیست، حدود 80 و خورده میلیون بشکه. مسئله سومش اینه که یه اصطلاحی دارن تو فنی، میگن که تو حوزه فنی نفت، میگن هر نفت یک دی ان ای داره، یعنی یک مختصات خاصی داره که این مختصات خاص اون پالایشگاه ها برای اون تنظیم میشن. یعنی اگه فلان پالایشگاه در هند با نفت روسیه تنظیم شده
دیگه فعلا با همین تنظیم
اصلا میشن. لزوما نمیتونه نفت ایران رو مصرف کنه. اگه فلان پالایشگاه با نفت امارات، نمیتونه نفت قزاقستان رو مصرف بکنه. نگه نمیتونه ها، یه فرایند تغییر خیلی طولانی
و
داره.
هزینه داره.
بنابر این نفت روسیه که میخواد آزاد چه نمیتونه در تمام بازار بیاد قرار بگیره. همون چیزی که قبلا صحبت کردیم که یه ذخیره نفت داریم، یه جریان نفت داریم. این حرفا، این خبرها همه راجع به اینه که خب ذخیره نفت الان اضافه شد در این بازار، اما جریان نفت همچنان مختله. بنابراین به این دو دلیل تاثیر خیلی جدی نداشت. اثرش هم میگم دیدیم دیگه، عملا کمتر از 1 دلار
آخرین قیمت نفت،
حدود 100 دلار، حالا لحظه‌ای بالا پایین میشه دیگه، ولی حدود 100، یعنی 92، من آخرین قیمت دیدم 99.8 بود تقریبا، ولی کمتر از 1 دلار کم کرد این ماجرا قیمت نفت رو. در حالی که خیلی این خبر رو سعی میکنن روش مانو بدن و خبرهای دیگر رو که بگن این مثلا یه کارشناس انرژی چیز مهمی گفت، یک زخم عمیق بزرگی است روش داریم چسب زخم میزنیم. این آزادسازی ها
بخیه میخواد، اما خب داریم با چسب
بخیه نمیخواد، ولی قطع عضو میخواد. این چیزی که داریم میبینیم درست بهشون نیست واسه شون.
خب دیشب نتانیاهو هم صحبت کرد. بله. پیام جدید نتانیاهو بود،
کنفرانس خبری،
کنفرانس خبریش.
ببین از اول جنگ که شروع شد نتانیاهو کنفرانس خبری نداشت. یه دعوایی بود که در داخل اسرائیل بود، آقا تو بیا کنفرانس خبری داشته باشین، تو چه کنفرانس خبری نداری؟ ببین در اسرائیل ما یک سنت آزاد گفت و شنود با مسئولین سیاسی داریم، این هست درش. به خاطر همین در چنین مواقعی انتظار این ازشون میره که آقا بیا بشین با هم یه حرف بزنیم و سوالای جدی مطرح شه، که هرچه خودشون خیلی رعایت میکنن، یعنی هم این ورش هست هم اون ورش هست که در چنین مواردی معمولا دفاع میکنن از تجاوزکاری حاکمیتشون و آدمکشیش و اینها دفاع میکنن، ولی بالاخره میگن آقا سوالا رو حداقل مطرح کن. نتانیاهو نیومده بود، کنفرانس دیشب کنفرانس حضوری نبود، طبیعتا به دلایل امنیتی ذکر شد که آقا گرچه این دلیل منطقی نیستا، میتونستن خبرنگارها رو ببرن جایی که نتانیاهو باشه، نه که نتانیاهو رو ببرن یه جایی که امن نباشه. چه اتفاقی افتاد؟ تصویری که حتما دیدید، یک تکه از ویدئوی نتانیاهو پخش شد که درش 6 تا انگشت داره، نتانیاهو 6 انگشتی نیست. بنابراین دو حالت داره، یا باید این بدل نتانیاهوه یا باید این هوش مصنوعیه، که معمولا هوش مصنوعی شون دقت بکنید، باز واسه دوستان دارم میگم، در هوش مصنوعی تصاویری که ساخته میشه تعمدن هوش مصنوعی ایرادی درش قرار میده که قابل تشخیص باشه این هوش مصنوعی،
فقط دقت میخواد،
دقت میخواد. یکی از کارهایی که اتفاق افتاد،
من میخواستم بپرسم دقیقاً که این بحثی که در مورد هوش بودن این تصویر چه شد، این مستند هم مستند؟
نه یه احتمالیه، ولی واقعا دو تصویر 6 تا انگشت داره، یعنی این که خیلی پیداست، نه همین ویدیو رو میتونن برن همه ببینن. یه احتمالی مطرح شد، من خودم این احتمال رو دادم که تصویر با هوش مصنوعی باشه اما صوت نتانیاهو. دقت بکنید، اسرائیل از پیشرفته ترین بخش ها در هوش مصنوعی استفاده میکنه، من هیچ بعید نیست که صوت بیاد و همزمان باش تصویر رو فقط او بسازه و پخش شه.
اما خب بازم 6 انگشتی پخش کردن،
پخش کرده، یعنی بالاخره هوش مصنوعی، بالاخره اینش دیگه، اینش نمیشه چیز کرد. ولی به نظر میرسه
که خب حالا مضمونش این جاره از اینکه نتانیاهو 6 انگشت داره 5 انگشت
در کل، نتانیاهو در این یک همچنان بر ادعای پیروزی مانور داره میده، که این ادعای پیروزی در اون قسمتی که در اسرائیل راجبش الان ایراد دارن، چون یه دعوای داخلی در اسرائیل هست، بحث سیاسی داخلیه، در اینکه ایران رو باید زد نابود کرد با هم دیگه تقریبا اختلاف نداره،
یعنی از راست ها تا چپ ها با همه گروشه، چون همه متفقن الان
حتی در مورد زدن حزب الله، حضور زمینی، اشغالگری، آدمکشی، بسیار افراد نادر که، یعنی مثلا جمع بزنیم مثلا شاید چند صد نفر تو کل جمعیت اسرائیل مثلا یه حرفایی بزنن که نباید کشت، ولی اونا انقدر یه جوری میشن که امثال ایلان پاپا تاش میندازنشون بیرون از اون کشور، شبه کشور دیگه در واقع. اما در این حال با هم یه اختلافاتی دارن دیگه. یه حرفی که دارن میزنن اینه، نتانیاهو بعد از جنگ 12 روزه جمله ای داشت، میگفت ما نه تنها خطر رو از بین بردیم، خطر ایران رو که حالا با اون تعبیرهای خیلی تند و بیادبانه میگفت از بین بردیم و برای چند نسل از بین بردیم، یعنی هر نسل رو اگر 30 سال فرض بگیریم، چند رو هم حداقل در نظر بگیریم 3، یعنی نتانیاهو داشت میگفت من تا 90 سال خطر رو دور کردم. بهش میگن تو تا 90 سال خطر رو دور کرده بودی، 9 ماه نشد دوباره با همون خطر داری میجنگی، حداقل میذاشتیم 9 ماه بشه. این یکی از اون چیزهایی که داخل اسرائیل دارن صحبت میکنن. به چه معنا صحبت میکنن؟ به این معنا که تو نتونستی امنیت رو برای ما به ارمغان بیاری، نه که چرا داری با ایران میجنگی. این همون بنت و کسای دیگه هم حرفشون اینه که نه ایران رو که باید زد، ولی دارن میگن تو نتونستی بزنی. این یک، ولی بالاخره دارن اینو خودشون دارن
جبهه شمال میگن. هم جبهه چالش برانگیزشون هست، یعنی آیا همشون این استغراب، این تعجبی که ما داریم نمازش حرف میزنیم روش رو هستن؟
ببین یه احتمالی ما مطرح کردیم که دستگاه امنیتی اسرائیل این برآورد واقعی رو داشته که حزب الله قدرتش خیلی زیاده، ولی تصویر رو طور دیگه نشون داده که قدرتش کمه، که بعد همه غافلگیر بشن که بگن خب پس حالا باید عملیات زمینی کنیم. یک برآورد بود، اما اینکه عموم جامعه اسرائیلی و سیاستمدارانش واقعا غافل گیر شدن بحثی نیست. ما نهایتا اینی که بگیم دستگاه اطلاعاتشون خودش میدونه حزب الله هنوز قویه، اما باز داره اتفاقاتی میفته که به نظر میسه دستگاه اطلاعاتیشون واقعا این برآورد نده. از جمله حزب الله پریشب 100 راکت و موشک شلیک کرد. اینکه حزب الله 100 راکت و موشک بتونه شلیک کنه به تعبیر اون کارشناسا یه معنی داره، یعنی حزب الله حتما انقدر عقلش میرسه بعد از یه عمر جنگیدن با اسرائیل که نباید 10 روز مخازن سلاحشو تموم کنه بعد بشینه کنار.
اونم بعد از جنگ طوفان‌های رفسنجانی که اسرائیل 2 سال تمام جنگیده،
میگن خب پس وقتی یه روز 100 تا میزنه، غیر از اینکه امکان شلیک داره، غیر از اینکه تو نمیتونی رصد کنی هینه زدن، غیر از اینکه تو زیر ساختاشو نمیتونی از داره، همچین مخازنی داره.
اینو دوباره برای بینندگان عزیزمون بگیم که اگر در جغرافیایی مثل جغرافیای جنوب لبنان، یا اصلا شما بگید جنوب لبنان و دره بقا با هم، امکان شلیک 100 تا موشک برای حزب الله که بغل گوش اسرائیل هست فراهمه. یعنی این توهمی که اسرائیلی ها دارن تلاش میکنن به دنیا مخابره بکنن که ما سیطره داریم بر آسمان کشورهای مخالف خودمون و دشمنان خودمون، نمیذاریم تکون بکنن، این توهم الکیه. ما 250-300 برابر اون منطقه جغرافی عملیاتی لبنان هستیم، سرزمین ایران هست، با توانی های خیلی بیشتر، با فاصله 1000 خورده کیلومتر اقلا بین مرزهامون. قطعا ما امکان استمرار داریم، کما اینکه امکان عدل الدلیل علاشه وقوع دیگه، همین الان ما داریم عملیات های شلیک موشکمون رو ادامه میدیم. اینو دوباره تکرار میکنم که گیر پروپاگاندای اسرائیلی ها نیفتید که چنان سیطره ای بر آسمان است که هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم.
ببینید این سیطره که داریم میگیم، خرم آباد یکی از جاهایی بوده، این خرم آباد زیبای ما یکی از جاهایی بوده که اسرائیلی ها و امریکایی ها، حتی چون گفتم شد غرب و اسرائیلی ها، ولی به نظر میرسه اسرائیلی ها و امریکایی ها، حتی بخشی از اون بمب افکن های خیلی سنگینشون که گفته شد داره میاد، که البته به نظر میاد از دورتر داره میزنه، روی خرم آباد متمرکزن و پایگاهی مثل پایگاه امام علی خرم آباد، پایگاه موشکی، نه تنها روم چیزن تا مراکز کاه و یونجه‌ای که مشخصا در چند روز پیش مرکز نگهداری یونجه و علوفه برای دام‌ها رو حتی هدف قرار دادن، خیلی روش متمرکزن. من یه خبری داشتم چند روز پیش که از پادگان امام علی، پادگان موشکی امام علی، باز موشک شلیک شد. از همون نقطه‌ای که اینا میگفتن این که دیگه تا مثلا عمق چند متری زیر زمینش رو صاف کردن، چه برسه مناطق عمیق‌تر، چه برسه نقاطی که اونها نمیفهمن. راجع به این که فاصله هشدار موشکی با رسیدن موشک کم شده، من روایت طرف اسرائیلی رو بگم چیه. ما که میگیم رادارهای امریکایی رو زدیم و حزب الله هم بخشی از رادارهای اسرائیلی رو زده، این که قطعا درسته، خود اسرائیلی‌ها اینو نمیگن ها، میگن به نظر میرسه ایران از جاهایی که برای ما مورد شناسایی پیشینی نبوده موشک شلیک میکنه، بنابراین ما نمیتونیم بزنیم. این روایت اسرائیل. خب اصلا قرار بوده که شما شناسایی بکنید، یعنی میدونستی کجاست، خب قبلش با بمباران زده بودی،
یعنی اصلا رادار قرار بود شلیک هر موشکی رو از هر جایی شناسایی بکنه.
دقیقاً. ولی میخوام بگم حرف اونها در دلش این هست که ایران از یه جاهایی میزنه که ما نمیدونیم. خب غیر از اینکه ایران واقعا از یه جایی میزنه که اون نمیدونه، و این رو با اطلاع به مردم عزیزمون میگم، ایران با تغییر تاکتیک‌های شلیک طوری داره میزنه که برای اون ناشناخته است، داره کم کم سعی میکنه بشناسه این چیه. غیر از اینها واقعا همون سیستم سابقمون هم برای او کاملا قابل دسترسی نیست. اما برگردم صحبت نتانیاهو راجع به لبنان و راجع به ایران، حرفش در کل اینه که من منطقه رو تغییر دادم، منطقه دیگه اون نیست، جهان دیگه نیست، اسرائیل هم دیگه اون نیست، ما خیلی قوی تریم. که این حرفا با توجه به چیزی که ایران در این جنگ رقم زده، مقدار برای بینندگان عمومی جهانی دیگه قابل پذیرش نیست. اما این نکته مهمی در حرفش بود، اینکه همچنان تهدیداشو حفظ کرد، اولدورم بولدورمش سر جاش بودا. اما این نکته ای گفت سرنگونی رژیم شاید در دسترس به صورت کوتاه مدت نباشه، و باز برای بار ششم یا هفتم گفت این کار مردم ایرانه. بعد خطاب به مردم ایران، مردم ایران بیایید تو خیابون، که من خبرنگار الجزیره دیدم دیگه این دفعه میگفت که الجزیره اینا رو خیلی سعی نمیکنه مانور بده ها. چرا سعی نمیکنه؟ به این دلیل که وقتی در کشورهای عربی بگی مردم شبانه روز به نفع ایران و به نفع برای رهبر عزیزمون از آقا آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای الان تو خیابونن، خب سوال میشه خب بس مملکتای ما چی، پس چرا ما اینقدر طرفدار نداره رژیمامون؟ بختن همین اصلا خیلی روی این مانور نمیدن. ولی اون حتی میگفت که بله البته مردم تو خیابون اومدن ولی به نفع رهبر جدید. خب نتانیاهو داره میگه که تهش همونش گفتم اون بلیم گیمی که شروع شده، بازی سرزنش، اینکه تقصیر تو بود تقصیر تو بودش، میخواد بگه که من زمینه رو فراهم کردم برای اینکه شما بیاید. ببین داره میگه من ایستای بازرسی بسیج رو زدم. اولا که ایستای بازرسی رو که زد، باز اینو من دارم با اطلاع میگم، داوطلب برای اینکه بیاد در ایستای بازرسی شرکت کنه بیشتر شد. این بعد شما فرض کنید مثلا 4 تا ایست بازرسی رو زدی، آخه تو همین تهران ما چند ده تا ایست بازرسی داریم، تو مزدره 4 تاش منتظر انقلاب بشه،
چند ده تا که شاید چند صد تا اصلا.
نه من دارم حالا نقاط اصلی رو میگم، به قول تو که چند صد تا، آخه واقعا منتظری با این؟ بعد ببین یعنی میخوام بگم یه جنسی رو داره میفروشه که قلابی بودنش خیلی تو چشم میزنه.
تعجب میکنم داری میبینی. من امروز داشتم فهم کردم، حالا تا راهپیمایی روز قدس تا سال گذشته که خب گزارشو ما داشتیم میرفتیم و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، امسال راهپیمایی روز قدس وقتی جنگندای اسرائیلی بالا سرمون هستن یا پهپادهای شناسیشون، اونا که دیگه دارن با چشم مسلح اون جنگنده و پهپادشون دارن حضور مردم تو خیابونا میبینن.
اثرش میدونی چیه؟ رو الله امروز یک نویسنده اسرائیلی چیزی نوشته بود، حالا با توهین به جمهوری اسلامی و همین حرفا، آره خیلی مردم از جمهوری اسلامی ناراحتن و جونشون به لبشون رسید، همین حرفایی که خب اینا که کلیات ابوالبقاست، اونا 40 سال دارن، 40 سال دیده شد 50 سال از بس گفتن 40 سال عادت کردیم، حالا تا 1000 سال ان شاء الله بره به امید خدا. در اونجا حرف اینه که اینا که خیلی ناراحتن، اما این اموه همینی که تو داری میگی، میگه به نظر میرسه نباید طرفدارهای جمهوری اسلامی رو هم دست کم گرفت، بالاخره این رژیم یه سری طرفدارم داره. تازه ببین وقتی این میرسه به جایی که یه سری طرفدارم داره، یعنی به اصطلاح چیزا می از درخت میخواد بیاد پایین.
آقا بریم سراغ بحث جدی کشته های امریکایی ها. یه بحث مهمی بود که ما دیشب هم نرسیدیمش بپردازیم. هم سقوط در واقع پرواز KC-135 دیشب 6 تا کشته داشت، قبلا هم که 6 تا داشت، اما یه جنجالی تو امریکا سن این قصه افتاده.
همین کشته 6 تا رو اول به شما بگم، قطعی نیست که فقط 6 تا باشه، به خاطر اینکه حداقل خدمه 6 نفره. بیشتر از این میتونه باشه. بنابراین امریکا هم کفشو گرفته، چون این کمتر از 6 تا میگفت، میگفتن یعنی شما هواپیما رو در حین جنگ، در حین عملیات بلند کردی با کمتر از خدمه استاندارد. این که خب پذیرفته نمیشد. ولی حالا ما فرض می‌کنیم 6 تا. به قول ترکم میگن سندیانوسون. این 6 تا. اما یه چیز دیگه داره. همین تیکه‌ای که الان گفتیم کم کم دارم از درخت میام پایین. تیتر رسانه‌ها رو که من دارم می‌بینم داره میره به سمت اینکه به نظر میرسد که تعداد تلفات بیش از این باشه، یعنی همین عبارات به نظر میرسد گفته شده، به گفته برخی منابع آگاهان معتقدن تحلیلگران میگویند، چیزی که کم کم داره میاد تو رسانه. باز دقت کنید مردم امریکا تا این حس رو نگیرند، این در سیاست مدارانشون رخ نمیده، یعنی باید برای تصمیم، یعنی پذیرش شکست، اونها باید به سیاست مدارا این حرف منتقل شه، برای اون باید در لایه اجتماعی وارد شده، برای لایه اجتماعی باید رسانه ها وارد شده باشه. این واقعیتیه. کی به رسانه ها وارد میشه؟ اینی که واقعیت انقدر بزرگ باشه که نشه پنهانش کرد، کم کم سرریز میکنه تو رسانه های واسط، بعد میره به رسانه های اصلی میرسه. این یه روندیه، این زمان میخواد. همون که ما راجع به زمان حرف میزدیم که زمان به نفع ماست. باید
آمار اعلامی امریکایی ها
چه گزارشی داشتیم از جمله رسانه امریکایی که هم سایت داره، هم خدمت شما عرض بکنم که بخش تلویزیونی داره، CBS نیوز، شبکه بسیار معروفیه، بسیار پربیننده است. حالا این چیزا میبینید، این دازنز یعنی چند ده نفر باید بینید، یعنی چند تا 12 نفر، ما هم باید چند ده نفر،
ده ها نفر هم ترجمه،
ده ها نفر از نیروهای نظامی ایالات متحده در کویت، تمام جمعی حرف میزنیم که چرا کویت گفته، دوچار جراحات جدی شدن، سوختگی، آسیب های مغزی، این آسیب های مغزی هم چیز جالبیه، این برند تروما و زخم های ناشی از ترکش. میگه منابع خبری اینو گفتن. خب حالا متن رو اگر داشته باشیم بچه‌ها، من متن رو اینجا دارم، از روش تیکه‌ای رو برداشتم واسهتون بخونم،
تفصیل همین گزارش،
همین ذیل همین گزارش دقیقاً، چند نفر دارن اینو حرف میزنن. اول ببین برین تروما که صحبت شده، ما یک دفعه قبلا اینو شنیدیم، اونم ماجرا کجاست؟ عین الاسد،
بعد شهادت حاج قاسم،
ما رو زدن گفتن چند نفر این آسیب مغزی جزئی داشتند، باز جزئی شدید نه. من باز یادآوری میکنم برای کسایی که ما در برنامه قبل گفتیم ممکن ندیده باشن، مناظره ریاست جمهوری بین بایدن و ترامپ، همین دوری که الان ترامپ انتخاب شد قبل از اینکه بایدن کنار بره، یک مناظره شد در CNN به صورت زنده پخش شد، ویدئوش هنوز هست، میتونید برید ببینید، متن کاملش هست، صدها بلکه هزارها رسانه این رو پوشش دادن. در اونجا بایدن به ترامپ گفت آقا تو کسی هستی که ایرانی‌ها سربازای ما رو در عین الاسد کشتند و تو گفتی آسیب مغزی جزئی. ترامپ در اونجا تکذیب نکرد، معنی آسیب مغزی رو شما کلا به معنی کشته بگیرید. این از این. اما در متن همه این چیزی که داره صحبت میکنه، اجازه بدید من چند تا عددش رو بخونم. 30 نظامی سه‌شنبه شب به دلیل جراحات ناشی از حمله و فلان در بیمارستان‌ها بستری بودند.
همین سه‌شنبه‌ای که گذشت.
بله. یک نفر در مرکز، بعد جا میگه در کجاها، 12 نفر در مرکز پزشکی والتر رید در حومه واشنگتن دی سی و حدود 25 نفر در مرکز پزشکی لنستول در آلمان. خب چند نفر که حالا از جمع بیشتر از 30 نفر میشه. بعد داره میگه از این تعداد حدود 20 نفر روز سه‌شنبه با یک هواپیمای ترابری به لنستول رسیدن. فلان توضیح همه آنچه داره نقل میکنه و مجموع عدد چند ده نفر میشه، که این بیش از، فکر میکنم حالا تو عدد الان اینم برای 108 نفر، بیش از 120 نفر میشه، که حالا به تعبیر اون میگه گفتن 108 تاشون جزئی بوده برگشتن، که حالا جمع بزنید درست در نمیاد همینا، الان وارد وقت کم نمیخوام بشم. اما این صد و خورده ای نفر همه در یک دونه حمله ایران رو داره صحبت
میکنه. اونم حمله روز اول،
روز اول به کویت،
حمله پهبادی روز اول به پایگاه امریکایی ها در کویت این تلفات بوده. ما بعد از اون عملا بجز اتفاق دیروز، اتفاق سقوط در واقع هواپیمای سوخت رسانه دیروز، اعلام یک پارچه تلفات از طرف اسرائیل امریکایی ها من اقلا بیاد ندارم.
نه یک پارچه، نه هیچ چیز دیگه. یک نفر اعلام شد به دلیل پزشکی از دنیا رفته، هیچ ربطی با این حوادث هم نداشته. خود اونها هم 6 نفر بود، اعلام شد که یکی از زخمی ها اضافه شده، شد 7 نفر. اساسا در روز اول که در اوج آمادگی بودن، در اوج تدابیر امنیتی بودن، در یک حمله پهپادی و نه موشکی و نه با موشک سنگین و نه با چند ده پهپاد، 100 خورده ای، حالا دو گفت 120 نفر اشتباه کنم عدده، زخمی دادن، 7 کشته دادن، در روزهای بعدی خون از دماغ کسی نیومده. آخه بابا دروغ رو خب یه جوری بگید که
الان آره تلفات دیگه نمیشه داده وای تلفات زخمیاشون رو میگن چقدر.
ببین در این حمله داره حدود 120 نفر رو صحبت میکنه، در این حمله خب. مجموع نه
خب اصلا همین حمله 120 زخمی،
7 کشته.
7 کشته یه قاعده
که البته راجب این 7 کشته میگم، باز یه خبری بود که اون یه دونه تو این حمله نبوده، در یک حمله در عربستان بوده. من اگر این باشه میشه 120 به 6.
خب 120 به 6 یه قاعده شما قبلا هم بحث کرده بودید دیگه، میگفتید آقا یه قاعده ای در جنگ ها وجود داره از نسبت زخمی به کشته.
بله.
یه قاعده ای که این قاعده بالاخره یه رنج متفاوتی داره بر حسب جغرافیای جنگ، جنگ شهریه، جنگ نظامی از چه جنسه، موشکیه. طبق این اگه بخوایم بسنجیم ارزیابی چطور میتونه باشه؟
من به مردم عزیز میگم این جاهایی که رژیم آدمخور داره بمباران میکنه در ساختمون ها، شما میبینید دیگه واقعا اینطوره، وقتی یک ساختمان دیگه فرو میزه همه در یک جا هستند دیگه، اینطور نیست بگیم نه یه عده‌ای در پناهگاه بودن یه عده در داخل ساختمونن. اگر اون ساختمون فرو ریخت و ضربش سنگین بود، به قول اونها انقدر سنگین بود که عملیات تا ساعت‌ها ادامه پیدا کرد، انقدر طولانی شد، 2 نفر زیر آوار موندن، مفقود بودن، دوباره در بررسی ها اومدن بیرون، همه در این گزارش هستا. حداقل یعنی ما دیگه خیلی خوشبینانه بگیریم 1 به 5 باید باشه، یعنی هر 5 تا زخمی، هر 4 تا زخمی یک دونه باید
اگه کشته باشه. 120 تا زخمی داشتیم 120 تقسیم بر 5
یعنی 24 نفر باید کشته داشته باشه،
یعنی با 3 برابر 3-4 برابر این سکیل
رو داریم. میگم حداقل
در اتفاق روز نخست، در حالی که ما بعدش به شکل مستمع پایگاه آمریکایی رو زدیم، توی هتل ها زدیمشون، فیلماش هست، از اینها هیچ خبری نیومده بیرون.
ببین هیچ خبره، هیچ واقعا هیچ مطلق ریاضیاتی، هیچ، یعنی یه نفرم خون از دماغش نیومده. بابا خب این که نمیشه، این همون چیزی بود که ما قبلا بارها گفتیم، امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها یه چیزی دارن مثل مدیریت تصویر، در مدیریت تصویر یک ماجرا رو بولد میکنن به تو اجازه فیلم برداری، میره خودش فیلم میگیره با پهپاد برای تو منتشر میکنه، خبرش رو میده، مصاحبه رو اجازه میده، همون که بگی بله دیگه یک دفعه هم که در کویت تعداد کشته داشتیم، بقیه رو دیگه نشد. و بقیه جایی که زدیم که بعضش امنیتش از اینجا بسیار کمتر بوده، چون اینها در حال فرار بودن و زده شدن.
خیلی متشکرم آقای خضاب، باز ما وقتمون محدود به همه محورها نمیرسیم. شما بیننده برنامه به وقت ایران بودید، هر روز داریم تلاش میکنیم به روزرسانی اخبار جنگ رو در حیطه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی در خدمت شما باشیم. دنبال کننده برنامه به وقت ایران باشید، حوالی ساعت 7:30 و 7:20 هر شب شبکه خبر. وقتتون بخیر باشه، زنده باد ایران.
خب ممنونم از همکارانم در شبکه خبر که به وقت ایران رو تقدیم شما دوستان کردند و ما هم با هم شنیدیم. ایران سربلند رو میشنوید از تهران، رادیو گفتگو. ممنون و سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه ما بودید و ما دوستانی که تا این لحظه با شما بودن، سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی جوادی نژاد ارتباطات و هماهنگی، محمد رضا جلالیانی صدا بردار و من هم آرش احمدی گوینده این بخش. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. شب بخیر و خداحافظ.